در روایات اهل بیت متعدد، هم از پیغمبر اکرم، هم از امیرالمومنین، هم از امام باقر، امام صادق علیه السلام، متعدد روایت رسیده که یک دورانی برای مؤمنین به وجود خواهد آمد که دوران حیرت و سردرگمیه. قبل از ظهور حضرت ولی اصغر علیه السلام یک دوران سردرگمی و حیرت برای مؤمنین به وجود میاد. یخرج بعد غیبت و حیرت، دورانی که شیطان و دستگاه ابلیس با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنه، دورانی که دینداری سخت میشه، حفظ ارزش‌های دینی سخت میشه. این دوران دورانی است که اهل بیت پیش‌بینی کردن و این رو به ما اطلاع دادن. شیطان میدونه که در وقتی که حضرت ولیعصر علیه السلام تشریف میاره، او فلسفه وجودیش تمام میشه و از بین میره. لذا تمام تیرهای ترکشش رو قبل از ظهور ولیعصر علیه السلام تو این دورانی که به دوران آخرالزمان معروف هست، تمام تیرهای ترکشش رو تو این دوران هست که رها میکنه. و این رو هم عرض بکنم خدمتون، همونجور که کما بیش خودتون هم میدونید، شیطان از جهتی مثل خود انسان ها میمونه. شیطان از جنه و جن موجودات قابل تکاملن، قابل رشدن، چه رشد مثبت چه رشد منفی. همونجور که انسان الان با انسان 100 سال پیش، با انسان 1000 سال پیش از جهت علم و تجربه زمین تا آسمون فرق میکنه، جن هم همینجور است. او هم علمش تکامل پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. او هم میتونه، عرض کردم، چه رشد مثبت چه رشد منفی پیدا بکنه. البته تا یه جایی محدودن، انسان نامحدوده. تو دو طرف سقوط یا صعود انسان نامحدوده، حدی نداره. اما جن چرا؟ تا یه جایی میتونه رشد بکنه، بیشتر از او دیگه نه. لذا پیغمبر و امام از خودشون ندارن. پیغمبر و امام جن، اونایی که مسلمان هستن، از انسان ها هست. خب شیطان هم چون از جن هست، به تعبیر قرآن کان من الجن، رو این جهت علم و تجربهش افزوده میشه. علم و تجربه ای که الان شیطان داره با 100 سال پیش، با 1000 سال پیش، زمین تا آسمون فرق میکنه. هر چی که پیشتر میره، فریبهاش پیچیده تر میشه، ترفندهاش بسیار بسیار پیچیده تر میشه و در آخر زمان پیچیده ترین فریبها رو علیه مؤمنین به کار میبره. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شیطان یک موجود واقعیه، یک موجود تخیلی و سمبولیک نی. یه موجودی است که لشکرکشی کرده، نقشه داره. تو بعضی از روایات داره اگر سران لشکرش کوتاهی بکنن، گردن میزنه اونها رو. با تمام قوا علیه مؤمنین خیز برداشته، به خصوص تو آخرالزمان. من فقط یه روایتش رو از پیغمبر اکرم تبرکن عرض میکنم خدمتون، خودتون حالا رو همین روایت میتونید تأمل بکنید. پیغمبر اکرم فرمود یخرج بعد غیبت و حیرت. مهدی ما بعد از دوران طولانی غیبت خودش و حیرت و سردرگمی برای مؤمنین ظهور میکنه. یخرج بعد غیبت و حیرت تزل فیها اقوام. خیلی از گروه ها هستن که در اون زمان حیرت و سردرگمی دچار لغزش و ریزش و گمراهی میشن، از دین میفتن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص، آدمای بی طمع، بی شیل پیله، کسانی که فقط میخوان بندگی بکنن، کسی بر دین باقی نمیمونه. لا یثبت علی دینه الا المخلصون. خب این دوران سخت رو ائمه به ما پیش بینی کردن که شیطان یه همچین حملاتی خواهد داشت. حتی شما نگاه بکنید، من تقاضا میکنم اینو عنایت بفرمایید، یه مقدار امشب بیشتر آدم بترسه از دشمنی که به هر حال مثل خون تو رگ و پی ما جاری هستش. بیشتر آدم بترسه و مراقبت داشته باشه. حتی شیطان نسبت به کار انبیا هم طمع کرده، نسبت به کار انبیا. بر خود انبیا هیچ تسلط نداره شیطان، چون انبیا مخلصن، انبیا جز به مخلصینن و به تعبیر قرآن شیطان نمیتونه بر مخلصین سلطه داشته باشه، اونا معصومن. اما تو کارشون اخلال میتونه وارد بکنه، تو کار انبیا هم حتی طمع کرده. شما ببینید در قرآن این داستان قرآنی رو همتون دیدید که حضرت موسی علیه السلام اون موقعی که تحت تعقیب فرعونیان بود شبانه وارد مصر شد، بیرون مصر بود، شبانه وارد مصر شد، دید که دو نفر دارن با همدیگه دعوا میکنن، به قصد کش دارن همدیگه رو میزنن. فوجد فیها رجلین یقتتلان، دید دو نفر با هم قتال میکنن. حضرت موسی، هازا من عدوهی و هازا من شیعته، یه نفر از دشمنانش از فرعونیان بود، یکم از شیعیانش بود، از بنی اسرائیل. اینا داشتن با همدیگه برخورد میکردن، تا چشم اون شیعه حضرت موسی به حضرت موسی افتاد، فریاد زد که موسی به دادم برس، کمکم کن. تعبیر قرآن این که حضرت موسی رفت جلو و یه مشتی به سمت اون فرعونی پرت کرد و او رو از پا در آورد. فوکزه موسی فقضا علیه، یه مشتی به اون فرعونی زد و او افتاد. حضرت موسی از یه طرف فرار کرد، اون شیعش از یه طرف دیگری. هیچ کسی خبر نداشت که موسی زده اونو کشته، اون فرعونی رو. البته او مستحق کشته شدن بود، مظلوم کشته نشد، آدمی بوده که تجاوزاتی انجام داده بود، مستحق کشته شدن بود. فردای اون شب حضرت موسی باز دو مرتبه اومد تو شهر، داشت میرفت به صورت ناشناس، دید که شیعه دیشبیش با یه نفر دیگه دست به حق شده دارن دعوا میکنن. تا باز چشم اون شیعه به حضرت موسی افتاد، فریاد زد که موسا به دادم برس. حضرت موسی اول توبیخ کرد این شیعه خودش رو، من تقاضا میکنم اینو خیلی دقت بکنید، اول شیعه خودش رو یه سرزنش کرد که چرا هر شب شر به پا میکنی، دیشب با یه نفر دیگه دست به شده بودی، الان با یکی دیگه، این که وزن نشد که. ولی باز با این وجود رفت برای کمک او، برای کمک این شیعه اشرف. این شیعه چون سرزنش موسی را ابتدا شنیده بود، گمان کرد حضرت موسی داره میاد برای زدنش، تا این گمان رو کرد، فریاد زد که یا موسی اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، میخوای منو بکشی همونجوری که دیشب دیروز زدی یه نفر رو کشتی. حضرت موسی رو لو داد، ولی کسی خبر نداشت که حضرت موسی زده دیروز یکی رو کشته، این شیعهش فقط خبر داشت دیگه. حضرت موسی یه جمله گفت، مقصودم اینجاست، این تو قرآنه. حضرت موسی فرمود هازا من عمل شیطان، این کار شیطانه، هازا من عمل شیطان. بعضیا اینو خوب نفهمیدن، این هازا من عمل شیطان رو اینجوری گرفتن که یعنی مثلا حضرت موسی نعوذ بالله بخواد بگه این که من یکی رو زدم، یه نفر از فرعونیان رو زدمش و این کشته شد، این کشته شدنش کار شیطونی بود که من زدم او رو کشتمش. مأمون تو مجلسی با امام رضا گفتش که مگر شما قائل نیستید به این که انبیا معصومن؟ امام رضا فرمود چرا؟ مأمون گفت خب پس چطور تو قرآن حضرت موسی اون کشتن اون فرعونی رو گفت هازا من عمل شیطان، یعنی یه گناهی کرده دیگه، یعنی یه عمل شیطانی انجام داده، مگر نمیگید انبیا معصومن؟ پس چرا حضرت موسی که خودش اعتراف کرد دیگه کار شیطونی انجام داده؟ امام رضا علیه السلام فرمود نه، این که حضرت موسی گفت هازا من عمل شیطان، مقصودش اون کشتن اون فرعونی نبود، او که مستحق کشته شدن بود، او مظلومانه کشته نشد. حضرت موسی این دعوا رو گفت، این که شیطان اومد دو نفر رو به جان هم انداخت، این دعوا، یکی از شیعیانش یکی از فرعونیا رو به جان هم انداخت، اینو در مقابل حضرت موسی قرار داد. حضرت موسایی که قرار ظهور بکنه و بساط فرعونیا رو داره میخواد جمع بکنه، نزدیک بود خرج یه دعوای ساده بشه. اگه حضرت موسی تو این وسط، تو این دعوای دو نفر لو میرفت و دستگیرش میکردن، تمام اون مسئله ظهورش و جمع کردن بساط فرعونیان همه به هم می‌خورد. یعنی ببینید شیطان اومده، شیطان بر حضرت موسی تسلط نداره، ولی بر شیعه حضرت موسی که تسلط داره، بر شیعه حضرت موسی که یه فرعونی رو با او به دعوا میندازه، اینو جلوی موسی قرار میده که حضرت موسی خرج یه دعوای ساده بشه، خرج یه سرباز بشه. ببینید حتی در کار انبیا هم شیطان خلل وارد کرده. بر خود انبیا تسلط نداره که اونا رو به گناه بندازه، ولی تو کارشون چرا؟ بر امیرالمومنین شیطان هیچ سلطه‌ای نداره، اما بر خوارج چی؟ بر خوارج که سلطه داره، میتونه تو جنگ صفین که امیرالمومنین تا یه قدمی خیمه معاویه رسیده بود کاری بکنه که خوارج بیان مقابل امیرالمومنین بایستن، حضرت مجبور بشه به مالک اشتر بگه برگرد. ببینید اخلال تو کار امیرالمومنین. بر امام حسن شیطان هیچ سلطه‌ای نداره، امام حسن معصومه، اما بر عبیدالله ابن عباس فرمانده لشکر امام حسن، فرمانده لشکر امام حسن، بر او که سلطه داره که کاری بکنه که با 8000 لشکر عبیدالله ابن عباس از لشکریان امام حسن برداره و فرار بکنه، پشت امام حسن رو خالی بکنه. شیطان بر معصومین سلطه نداره که اونا رو به گناه بندازه، اما تو کارشون میتونه سنگ اندازی بکنه، میتونه اخلال وارد بکنه. خب حالا شما نگاه بکنید یه همچین موجودی به جان ما افتاده، یه همچین موجوده به این قدرت و به این خطرناکی به جان ما افتاده. ممکنه شما بگید حاج آقا مگه تو قرآن نفرموده که ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان ضعیفه. همینی که معمولا به هر حال ما اینو تکرار میکنیم ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان ضعیف. جواب اینه که عزیز من یه مقدار آیات قبل و بعدشو بخون تا بعد ببینی این ان کید شیطان کان ضعیفا مال کیه. این آیه در ردیف آیات قتال و مربوط به مجاهدینی که در راه خدا دارن با اولیاء شیطان می جنگن. خدا می فرماید فقاتلوا اولیاء الشیطان، مجاهدین، اونایی که جانتون رو کف دست گرفتید، اونایی که در راه خدا اومدید دارید اقدام میکنید، نترسید. فقاتلوا اولیاء الشیطان، با اولیاء شیطان بجنگید. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان ضعیفه. یعنی برای شماها، شماها که جانتون رو کف دست گذاشتید، شماها که همه وجودتون رو در خدمت دین و خدا قرار دادید، شیطان برای شما ضعیفه. شمایی که وارد قلعه خدا شدید، شیطان رو خدا نمیذاره وارد این قلعه بشه، برای شماها ضعیفه. اما برای اون کسی که کاری نداره، همینجور برای خودش میگرده، مراقبه ای نداره یا مراقبه چندانی از خودش نداره، کی گفت شیطان برای این ضعیفه؟ خیلی هم قویه، دینش هم ازش میگیره. کی گفت شیطان برای آدمهایی که همینجوری برای خودشون دارن خیلی سطحی بدون مراقبه آنچنانی زندگی میکنن، شیطان برای اینا ضعیفه؟ پس عنایت بفرمایید که شیطان موجود بسیار قویه. از خدا رحمت کنه آیت الله عراقی رو، رضوان خدا برش. ایشون از قول استادشون حاج عبدالکریم حائری یزدی، مرحوم حاج شیخ، خب استاد اساتید، استاد امام، استاد آیت الله عراقی، استاد آی گلپایگانی، استاد خیلی از بزرگان، مرحوم آی حاج شیخ، ایشون میفرمود که در یزد ما یه رفیقی داشتیم که این خیلی اهل ریاضت و اهل ختم و ذکر و ورد و اینجور چیزا بود. خودش به من میگفت، حاج شیخ از قول اون رفیقش، گفت اون رفیق ما به من میگفت که من یه مدتی رفته بودم یکی از روستاهای اطراف یزد که یه خلوت داشته باشم، یه مدت مراقبت و ریاضت داشته باشم. توی خلوتی رفتم، همون روزهای اولی که رفتم یه کسی اومد به من گفتش که اجازه میدی فلانی منم همراهت باشم، رفیق نمیخوای تو مسیر و تو راهت؟ گفتم چرا، ار رفیق ثم طریق، اول رفیق پیدا کن بعد راه بیفت. چرا؟ تو این مسیر سیر و سلوک و اخلاق آدم رفیقم داشته باشه چه خوبه. میگه، گفتم خب ما تو این خونه‌ای که داریم زندگی میکنیم تو هم بیا باش. میگه این رفیقی که با من تازه رفیق شد، یه مقدار که دیدمش، اعمالش رو دیدم، دیدم عجیب اهل عبادته، عجیب اهل عبادته، اصلا خسته نمیشه از عبادت و رکوع و سجود و از این کارا، سجده های طولانی چی چی. اگر من مثلا تو روز 3 وعده غذا میخورم، او 1 وعده هم به زور میخوره. اگه من تو روز 5-6 ساعت میگیرم میخوابم، او 1 ساعت هم نمیخوابه، همش عبادت. گفتم عجب رفیقی گیرمون اومد، این خیلی خوبه، همچنین رفیقی گیر ما اومد. یه مدت گذشت، من حالات عجیبی ازش میدیدم، تا اینکه نزدیک غروبی بود، من رفتم می‌خواستم برم کنار نهر آبی وضو بگیرم برای نماز مغرب آماده بشم، به من گفتش که الان نمیخواد نماز بخونی. گفتم چطور مگه؟ گفت الان یه کار واجب تری تو شهر، تو یزد، تو شهر داریم. گفتم حالا نمازمون رو بخونیم، حالا بعدا میرسیم به کار. گفت نه، حتما باید بریم، او فوریه. من چون اعتماد کردم بهش، خب دیدم یه آدم اینجوری از اولیاء خدا مثلا هستش، گفتم حتما یه کار واجب تری، حالا نمازمون رو بعدا میخونیم. با این راه افتادیم، اومدیم تو شهر، رفتیم در یه خونه، توی کوچه رفتیم در یه خونه. گفت او به من گفت اینجا یه منکری داره انجام میشه، باید شما بری تو این خونه اون فردو بزنی بکشی. گفتم یعنی چی؟ ما از کجا میدونیم یه همچین منکری؟ ما که مأمور نیستیم بگردیم منکرات رو تو خونه ها پیدا بکنیم، مأمور بر تجسس تو خونه ها که نیستیم. گفت نه، اینجا یه منکری هستش که حتما تو باید بری تو. گفتم که ما رو از نماز اول وقت انداختی آوردی اینجا، یه قتلی هم میخوای به گردن ما بندازی؟ نکنه تو ملعون شیطون باشی. بگه تا اینو گفتم یک فریاد و صیحه‌ای زد، یه مرتبه از من دور شد، گفت تو به درد ما نمیخوری، باید برم سراغ سید علی محمد باب. تو به درد ما نمیخوری، باید برم سراغ سید علی محمد باب. فهمیدم شیطونه. رفت که سید علی محمد باب رو درست کرد، فرقه بابیه رو که بعد بهائیت ازش زاییده شد، این رو درستش کرد. فهمیدم شیطون بود. این آیت الله عراقی از قول استادشون حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، ایشون این رفیقش رو میگفت برای من یه همچین دام پهن کرده بود شیطون. شیطون حتی به خوبان هم رحم نداره که کمین کرده. وقتی عرض کردم نسبت به کار انبیا اخلال وارد میکنه دیگه، ما که هیچی. من شاید یه مرتبه خدمت رفقا عرض کرده باشم، مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهد تو همین تهران خودمون که 50-60 سال پیش بود، خب ایشون یه نماز جماعتی داشت، با حال همه از اطراف میمودن پشت سر ایشون نماز بخونه. بعد از نمازم یه چند کلمه نصیحت میکرد، یه روایت میخوند برای مردم، روایت اهل بیت رو میخوند، موعظه میکرد. که یه مرتبه آیت الله بروجردی از قم پیغام فرستاده بود که آقا ما شنیدیم شما نصیحت میکنی مردم رو، پاشو بیا قم من رو هم نصیحت کن. که آقای عاشق مرتضی زاهد رفته بود قم، آقای بروجردی رو نصیحت کرد و یه روایتی از اهل بیت خونده بود. آقای بروجردی زار زار گریه میکرد، آدم صاحب نفسی بود آقای عاشق مرتضی زاهد. ایشون کسانی که پشت سرش نماز میخوندن میگفتن که یه دو سه روز یه حالت پریشانی بهش دست داده بود، یه حالت پریشانی بهش دست داده بود. حتی گاهی موقع ها تو نماز یه جاهایی معلوم بود حواسش پرت میشه، البته نه به حدی که نمازو باطل بکنه. میگفتن اونایی که پای منبرش و پای صحبتش مینشستن بعد از نماز، میگفتن دو سه روز این پریشانی باعث شده بود که تو صحبتش هم یه پریشانگویی و پراکندگویی باشه، اون انسجامی که همیشه داشت و نداشت، گاهی ما مطلب یادش میرفت. حتی یکی از رفقاش میگفت من بعد از نماز و بعد از مسجد که با هم دیگه میرفتیم خونه، یکی دو مرتبه من تو خیابون دستشو گرفتم ماشین بهش نزنه، حواسش پرت بود. یه دو سه روز این حالت توش بود. بعضی از رفقاش ازش سوال کردن که آقا دو سه شب، دو سه روز هست که شما پریشانی، حواست سر جاش نیست، اتفاقی رخ داده؟ آقای شیخ مرتضی زاهد گفت بله که اتفاقی رخ داده، بله که پریشانم. گفتن برای چی؟ گفت من دو سه شب پیش یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت پریشانم کرده. خوش به حال اونایی که اهل باورن. ایشون چون اهل باور بود، روایات اهل بیت رو باور داشت، روایات پیغمبر رو. گفت یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرده. اون روایت اینه، ایشون میفرمود پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان به تعدادی که تو از راه‌های هدایت و خوبی بلدی، شیطان هم از راه‌های بدی و گمراه کردن بلده. به تعدادی که تو بلدی اونم بلده. امیرالمومنین چقدر راه بلده برای هدایت، استاد این کاره، تا آخرش رفته امیرالمومنین، چقدر راه بلده، چقدر خوبی داره. به تعدادی که تو از خوبی ها و راه های هدایت بلدی، شیطان هم از بدی و راه های گمراه کردن بلده. بعد ایشون میگفت حالا من با یه همچین شیطان، با یه همچین دشمنی که به جان ما افتاده میخواید پریشون نباشم؟ من وقتی این روایت رو دو شب پیش خوندم تا حالا پریشونم که یه همچین موجودی به جان ما افتاده. خیلی باید مراقب بود، خیلی باید مراقب بود. در زیارت سرداب مقدس، زیارت امام زمان علیه السلام تو مفاتیح، که اونایی که مشرف شدید سامر را تو سرداب مقدس امام زمان علیه السلام، این زیارت نامه اونجا وارد شده. البته اگه کسی جای دیگه هم از دور هم بخونه فضیلت داره. تو این زیارت امام زمان یه جمله داره، این جمله رو دقت بفرمایید. در وصف امام زمان، المنتهى الیه مواریث الانبیا والموجود لدیه آثار الاسفیا. امام زمان کسی است که منتهی میشه بهش، ختم میشه بهش. المنتهى الیه مواریث الانبیا، میراث انبیا به اون منتهی میشه، همه به اون میرسه. والموجود لدیه آثار الاسفیا، آثار همه خوبان و برگزیدگان خدا تو این هست. یعنی تمام خصوصیات باطنی و ظاهری انبیاء گذشته پیش امام زمانه. تمام خصوصیات باطنی، صفات انبیاء گذشته، صبر ایوب مثلا، اون ابهت حضرت موسی، اون جمال حضرت عیسی، مهربانی حضرت عیسی، اون کمالات پیغمبر. به قول یکی از مراجع بزرگوار تقلید، امام زمان تشبیهاً مثل یه شیشه عطریه که عصاره همه گلهای قبل تو این شیشه عطر جمعه. خب تا اینجاش روشنه که طبیعیه هست ولیعصر علیه السلام که انسان کامله، صفات باطنی انبیا و خوبان گذشته درش جمعه. تا اینجاش تا حدی برای ما مفهومش روشن. اما نه فقط خصوصیات باطنی انبیا گذشته، صفات انبیا، بلکه اون مواریث و اون یادگارهای نبوت و ابزار معجزه های انبیاء گذشته هم پیش امام زمانه. انگشتر سلیمان، پیراهن یوسف که انداختن رو صورت پدرش، یعقوب شفا پیدا کرد که تو قرآن اومده، عصای موسی که بر آب زد و شکافته شد، زره پیغمبر، شمشیر پیغمبر، پرچم پیغمبر، یعنی تمام اون ابزارهای انبیاء گذشته و مواریث ظاهریشون هم پیش امام زمان علیه السلام وجود داره. یعنی دست به دست به ائمه گشته تا الان پیش هست ولی هسته. هر امامی از امامان قبلی پیشش بوده، دست به دست گشته تا پیش امام زمان. تو زیارت جامعه کبیره هم این رو خوندید، و میراث و نبوت اندکم، مواریث انبیاء پیش شماست. خب من اینو گفتم برای چی گفتم؟ برای یه سوال. این که خصوصیات و صفات باطنی انبیاء گذشته تو امام زمانه، این روشنه، چون وجود کامله، همه خصوصیات و صفات خوب انبیاء گذشته توشه. اما برای چی ابزارهای معجزات انبیاء گذشته؟ چرا انگشتر سلیمان؟ چرا عصای موسی؟ چرا پیراهن یوسف؟ چرا این ابزارهای معجزات انبیاء گذشته پیش امام زمانه؟ فقط یادگاری نگه داشته اینا رو؟ فقط به عنوان یادگاری نگه داشته یا نه؟ یک فلسفه و سر دیگری داره. شاید این که ابزارهای انبیاء گذشته پیش امام زمان علیه السلام هست، دلیلش اینه که حضرت وقتی تشریف میارن به قدری کفر و شرک و نفاق و حملات شیطان به قدری زیاده و پیچ در پیچه که امام زمان برای برخورد با این شرک و نفاق و کفر پیچ در پیچ و تو در تو، باید از تمام ابزارهای انبیاء گذشته بهره ببره. یعنی گویی فریبها و ترفندهایی که شیطان در زمان هر پیغمبری به کار می برده، یکجا در آخر الزمان جمعه، که امام زمان برای برخورد با اون فریبها از همه ابزارهای انبیاء گذشته باید بهرمند بشه. و حالا شما ببینید آخر الزمان دوران سختیش به چقدر زیاده، پیچیدگی شرک و کفر و نفاق و حملات دستگاه ابلیس ببینید چقدر زیاد هستش، که حضرت از تمام ابزارهای انبیاء گذشته یک جا باید بهرمند بشه، استفاده کن. از این جهت هستش که این دوران بسیار سخت و سنگینی هست. من یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم که به هر حال از این طرفم یه مرتبه آدم فکر نکنه دیگه، خب خیلی بیپناه شدیم. یه همچین شیطانی، یه همچین موجودی به جان ما افتاده، خب ما به کی پناه؟ امام زمان هم که تشریف ندارن، حتی علی ظاهر ها، ولی او که پشت صحنه، همین دینداری هم که داریم میکنیم همش به یمن امام زمانه. او دعا برای بچه هاش بکنه، او دستگیری بکنه. ما چه میدونیم حضرت چجوری دستگیری هایی برای ما داره، ولی علی ظاهر ما پناهی نداریم که. خب چی کار بکنیم؟ من تو پرانتز یه چیزی عرض بکنم خدمتتون. امام صادق علیه السلام با زراره، از اصحاب بسیار با عظمتش، نشسته بود و راجب آخر الزمان، سختی های دینداری، همین حرفایی که الان من زدم، سختی های دینداری در آخر الزمان، حملات شیطان و امثال اینا، امام صادق داشت میگفت. یه مرتبه زراره احساس ترس کرد، گفت آقا اگه ما اون زمان رو درک بکنیم چیکار بکنیم؟ اگه ما یه همچین زمانی رو درک بکنیم چیکار بکنیم؟ امام صادق ببینید چی فرمودن. فرمودن که ان ادرکت ذلک الزمان، اگر اون زمان پرفتنه و آشوب آخرالزمان رو درک کردی، ان ادرکت ذلک الزمان فلزم هازد دعا، پیوسته این دعا رو بخون، پیوسته این دعا رو بخون، فلزم ملازم باش، مداومت داشته باش، فلزم هازد دعا. بعد حضرت اون دعای معروف سه جمله‌ای رو، یه دعای خیلی کوتاهی سمتون حفظ هستید، حضرت اون دعا رو یاد داد که تو بعضی از جاها دعای غریق، دعای غریق، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو بعضی از جاها اینه که به عنوان دعای غریق، که یه مؤمن در آخر الزمان گویی مثل یه غریقی که داره غرق میشه بخواد دست بندازه یه چیزی رو بگیره، این دعا رو بهش دادن که دست بنداز. فلزم هازد دعا، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو بعضی دیگه از دعاها، تو بعضی دیگه از روایات، ائمه این دعا رو یاد دادن که تو آخر الزمان خیلی بخونید. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. خدای سه تا معرفت ازت میخوام، معرفت به خودت، معرفت به پیغمبرت، معرفت به حجت و امامت. خب من حالا فعلا نمیخوام اصلا وارد این چیزا بشم، فقط یه نکته میخوام بگم. چه تو اون دعای غریق، یا الله یا رحمان یا رحیم، چه تو این دعای معرفت، امام صادق ببینید داره یه چیزی میگه. اون نکتهش رو من میخوام به عنوان یه پیام دریافت کنی. امام صادق میگه اگه اون دوران پرآشوب رو درک کردی، فلزم هازد دعا، بچسب به این دعا. یعنی چی؟ یعنی نه اینکه بچسبی تو اون دوران به خودت و علم و مهارت خودت، خودم بلدم، خودم روانشناسی خوندم، علوم تربیتی خوندم، خودم جامعه شناسی خوندم، خودم بلدم، خودم تو که هیچی، 10 علم تو هم رو هم بریزش انگوش کوچیکه شیطان هم نمیشی. آخه میگن یه عالمی با شیطان یه مباحثه ای رو، شیطان رو توی مکاشفه دید و با شیطان یه بحث علمی رو شروع کرد، یه بحث علمی رو با شیطان شروع کرد که 1 طول کشید. خود این عالم میگه من این 1 بحثی که با شیطان کردم، شبهاتی که اون مطرح میکرد، من جواب میدادم، اگه اینو بنویسم یه کتاب میشه، یک بحث بسیار جدی، 1. بعد از 1 او مغلوب شد، من تونستم همه شبهاتش رو جواب بدم. بعد به شیطان گفتم شیطان همچینم که میگن تو قوی هستی، قوی نیستی، خوردی زمین. شیطان یه خنده ای کرد، گفت میخواستم 1 وقت تو بگیرم، دیدم باز من خوردم زمین، گفت میخواستم 1 وقت تو بگیرم. خب آدم عاقل، تو با شیطان بحث میکنی که چی؟ او رو رامش کنی؟ اونو مسلمونش کنی؟ هرچی 1 بحث میکنی، خب معلومه که تو گول خوردی، معلومه که تو زمین خوردی. علممون مال 1 که نه، هممون هم بریزیم رو هم انگوش کوچیکه شیطان نمیشیم. امام صادق فرمود تو آخر الزمان به خودت نناز، من بلدم، من بلدم، این منیت تو رو بیشتر تو دام شیطان میندازه، چون شیطان اصل جوهرش منیته، استکبارشه. اونی که منم منم میزنه بیشتر سنخیت با شیطان پیدا میکنه، بیشتر میفته تو تورش. تو آخر الزمان وقت التماسه، در خونه خدا رفتنه، فلزم بچسب دعا، التماس کن، توسل کن، هم برای خودت، هم برای بچه هات، هم برای خودت، هم برای بچه هات. ما الان خیلی از اوقات اونایی که پدر و مادر هستن و فرزند دارن، آدم میبینه که انگار بچه های آدم دست آدم نیست، انگار کسی دیگه داره تربیتش میکنه. واقعیت هم همینه، چون به هر حال تو جامعه های باز اون عوامل تربیتی خیلی زیادن دیگه. پدر و مادر نقششون، نمیخوام بگم نقشی کم اهمیتی، نه، ولی نقششون فقط تو اون سنین کودکی و یه مقداری که بچه ها بزرگ میشن، بعد بچه ها دیگه حدود شاید به سن تمیز که میرسن 12 ساله میشن، دیگه چیزای دیگه تربیتشون میکنه، موبایلش تربیتش میکنه، کامپیوترش تربیتش میکنه، مدرسه و محیط و جامعه و دوستش تربیتش میکنه، بیشتر از اونها حرف شنوی داره. پدر و مادر دیگه تأثیر چندانی ندارن، شاید 20% خیلی زیاد بخوایم بگیم. از این جهت هستش که بچسب به دعا، توسل، هم برای خودت هم برای بچه ها، و خدا کمک میده. وقت ائمه تو رو در مقابل شیطان دست خالی و بی سلاح نمیگذارن. همونی که از آیه قرآن گفتم که خدا به اولیاء، به اون مجاهدین که خودشونو به خدا سپردن، میفرماید کید شیطان برای شماها ضعیف. اونی که خودشو بسپاره به خدا، ان کید شیطان کان ضعیف. من نمیدونم خدمت شما این قضیه رو گفتم یا نگفتم، اگر گفته باشم یه بار دیگه هم بشنوید، واقعا ارزشش داره. یکی از خاطرات بسیار بسیار ارزشمند از آیت الله بهجت رضوان خدا برش، به جاست که این رو به هر حال گفته بشه. آقازاده ایشون عاشق علی های بهجت که الان هست، میتونید اگر خواستید از ایشون واسطه نقل، علی آقای بهجت، ایشون میگفتش که حدود 20 سال پیش میگفت ما تو خونمون مهمان اومد، مهمانی که رفیق قدیمی بابام بود، آیت الله فهری. آیت الله فهری نماینده حضرت امام بود تو سوریه تا سال 68 که امام دنیا رفت، بعدش مقام معظم رهبری او رو ابقا کرد و تو سوریه بود، خیلی خدمات انجام داد. آقای فهری تقریبا هیچی بود 12 سال پیش از دنیا رفت، حدودا این سید بزرگوار از اینکه شاید 80 سالش بود اون موقع از دنیا رفت، خدمات زیادی انجام داد. بعضی از کتاب‌های عربی امام رو هم ایشون ترجمه کرده. ایشون مهمان آقای بهجت بود. عاشق علی آقای بهجت گفت که آقای فهری رو کرد به بابام. آقای بهجت، من و شما از جوانی با هم دیگه رفیق بودیم تو نجف، از جوانی با هم همدرس بودیم، اما شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی. شما راه خدا رو فهمیدی چی هست و رفتی و خدا دستتو گرفت. من سید اولاد پیغمبر بلد نبودم، خام بودم، تو باید حق رفاقت رو به جا می آوردی، دست منو می گرفتی، ولی دست منو نگرفتی. البته خود ایشون خیلی آدم بزرگواری بود، ولی خب به هر حال می گفت تو دست منو نگرفتی، خودت فقط رفتی حق رفاقت رو. پسر آقای بهجت بگه بابام گریش گرفت وقتی این حرف رو شنید که تو حق رفاقت رو به جا نیاوردی. بابام گریه افتاد و خیلی منقلب شد. بعد آقای فهری بهش گفت آقای بهجت، اگه به من بگی الان بیام پیشت میخوای نسخه سیر و سلوک به هم بدی، دیگه نمیام، چون دیگه به دردم نمیخوره. از اینکه 80 سال از عمرم گذشته، من هرچی میخواستم بشم شدم، هرچی میخواستم بشم شدم، دیگه به درد من نمیخوره. اما امروز مهمونتم، از خونت نمیرم تا حق مهمان نوازی رو به جا بیاری و اون اینکه یکی از چیزایی که اهل بیت بهت دادن رو به من بگی، اینقدر کتمان نکنی، یکی از چیزایی که اهل بیت بهت دادن رو به من بگی. آقای بهجت که به هر حال منقلب شده بود و گریهش افتاده بود، گوای فهری اگر کسی غیر از تو و غیر از این حرفایی که الان زدی بود، هیچی نمیگفتم، اما چون تو هستی رفیق قدیمی و این حرفا رو زدی، من یه چیزی بهت میگم. با اون این که من رفتم مشهد خدمت امام رضا رسیدم، خدمت امام رضا، نه در و دیوار و شبکه و زری ها، خدمت امام رضا رسیدم. البته در و دیوار و شبکه زری امام رضا هم خیلی ارزشمند، خوش به حال هر کسی، همون هم گیرش بیاد. ولی آقای بهجت فرمود خدمت امام رضا رسیدم. امام رضا 10 چیز به من داد. من یکی از اون ده چیز رو بهت میگم. امام رضا به من فرمود فلانی، مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره ما بهش پناه ندیم؟ مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ بنابراین تو آخر الزمان باید پناه به اهل بیت برد، پناه به واسطه های رحمت پروردگار عالم برد که دست آدم رو بگیرن از این به هر حال دشمنانی که انسان داره، به خصوص شیطان و دستگاه شیطان، آدم رو نجات بدن. اون چیزی که از روایات اهل بیت برمیاد، از قرآن هم همینجور، من اشارهش رو الان میکنم، مفصلش رو میگذارم برای شبای بعد. اون چیزی که از قرآن و روایات اهل بیت برمیاد این هستش که شیطان مهمترین حمله‌ای که به مؤمنین میکنه، اون نوک تیز پیکان حمله شیطان، پیوندها و صمیمیت هاست. پیوندها و صمیمیت ها، اینو تو بین مؤمنین میخواد بینشون شکاف بندازه، به خصوص پیوندهای خانوادگی، به خصوص صمیمیت ها تو خانواده. کار شیطان همینه. شما قرآن رو ببینید، ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان هست که نزاع میندازه، دوا میندازه، فاصله میندازه، کاه رو کوه میکنه برای که کینه درست کنه. یه جای دیگه قرآن فرمود انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، شیطان میخواد بین شما دشمنی و بغض و کینه درست کنه. چون ببینید، خوب دقت بفرمایید، من تقاضا میکنم ازتون، چون مؤمنین اگه صفشون، اگه از هم دیگه، چه تو خانواده، چه تو فامیل، چه توی مسجد، چه توی هیئت، مؤمنین از هم جدا بشن، تک بیفتن، خیلی راحت نصیب شیطان میشن. تک بیفتن. امیرالمومنین فرمود مثل گوسفندی، تو این تعبیر امیرالمومنینه، من دارم عرض میکنم، ما این تشبیه، جسارت نباشه به کسی. امیرالمومنین فرمود چطور گوسفند اگه از یه گلش جدا بشه خیلی راحت نصیب گرگ میشه؟ فإن الشاذ من الغنم، اون جدا شده از یه گله خیلی راحت نصیب حیوان درنده میشه، تا توی گله، توی جمع. اگه تک کسی بیفته اینجوریه. مقام معظم رهبری یه موقع یه مثالی میزد، خیلی این مثال قشنگیست. ایشون میفرمود کوهنوردا، به خصوص حرفه‌ای ها، وقتی تو کوههای صعب العبور و به خصوص کوههای برف گرفته که خیلی آدم میتونه لیز بخوره و لغزش پیدا بکنه، وقتی میرن جاهای خطرناکش، کمراشونو با هم دیگه میبندن، کمراشونو با هم دیگه میبندن که اگر یه کسی از اینا زیر پاش خالی شد و لیز خورد میخوره زمین، ولی چون بند به دیگران هستش تا ته دره سقوط نمیکنه. اما اگه این پیوند نداشته باشه با دیگران، وصل به دیگران نباشه، اون وقت اگر زیر پاش خالی شد خورد زمین، تا ته دره میره. پیوندها همدیگه رو حفظ میکنه. این یکی از معانی ید الله مع الجماعه است، دست خدا با جمعه، یکی از معانی ید الله مع الجماعه است. و اینکه این همه به صمیمیت و رفاقت و صله رحم و با همدیگه بودن و این همه سفارش شده تو اسلام که عواملی که باعث تفرقه میشه، غیبت همدیگه رو نکنیم، مسخره نکنیم همدیگه رو، چون اینا باعث کینه میشه، اینا باعث جدایی میشه، اینا یه جهت مهمش همینه که پیوندها حفظ بشه. پیغمبر اکرم همیشه حال اصحابش رو تو مسجد میپرسید، اگه فلانی نیومد بود یه روز، میگو فلانی کجاست، دنبال میکرد که این جدا نیفته، یه مرتبه جوری نشه که تک بیفته. اگر احیانا میگفتن که آقا مریضه، گو میریم به عیادتش، میرفتن به عیادتش. حتی پیغمبر برای عیادت بعضی از کسانی که مسلمان که هیچی، یهودی بودن میرفت به عیادتشون. مسلمان که جای خود داره. پیغمبر میفهمود که اگه مسلمانیم با مسلمان دیگه قهر باشن، به 3 روز نکشه، بیشتر نشه. مسلمان بیشتر از 3 روز با یه مسلمان دیگه نباید قهر بکنه، اصلا اصلش که نباید قهر بکنه، ولی حالا اگرم یه موقع اتفاقی افتاد، بیشتر از 3 روز دیگه نه، که تبدیل بشه به یه کینه و یه قده چرکین بینشون که دیگه هیچ موقع درستش. حالا گاهی موقع الان شما نگاه بکنید بین برادر و برادر قهر هست، نه فقط بینشون، میره تا نسل و اولادشون، خانواده هاشون با هم دیگه، بچه هاشون با هم دیگه، دو تا برادر از یه خون. امام صادق علیه السلام به شاگردش مفضل تو کوفه، امام صادق خودش مدینه بود، تو کوفه پول بهش یه مقدار داده بود، گفت مفضل اگه دیدی دو تا از مؤمنین شیعیان با هم یه اختلافی دارن پول بهت میدم، بینشون پول بده، اگه مسئله مالی چیزی هستش با هم صلح کنن، با هم صلح کنن، نگذار بینشون تفرقه بیفته. این تفرقه باعث میشه که سید برای شیطان درست بشه. به خصوص عرض کردم تو خانه ها و خانواده ها و فامیل این پیوند ها اگه سست بشه، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خانه و خانواده یک جایی است که اگر با دچار فروپاشی بشه، اگر اعضای خانواده اون صمیمیت بینشون نباشه، سرباز دیگه برای دین خدا تربیت نخواهد شد، سرباز دیگه برای امام زمان، برای ولی خدا تربیت نخواهد شد. اگه قرار سرباز جایی تربیت بشه، تو خانه است، تو خانواده است. شیطان طبیعیه که خانواده ها رو میزنه، اینجا رو میزنه. شما تو روایات ببینید، روایاتی که در رابطه با آسیب های آخر الزمان هست، بسیاری از آسیب ها مربوط به پیوند های خانوادگی و فامیلیه. در آخر الزمان کثرت طلاق، طلاق زیاد میشه، یعنی پیوند بین زن و شوهر سست میشه. در آخر الزمان کثرت العقوق، آق شدن زیاد میشه، که بچه ها حرمت پدر و مادرها رو نگه نمیدارن، آق والدین میشن، والدین هم حرمت بچه ها رو نگه نمیدارن، آق فرزندان میشن. گاهی موقع ها والدین آق فرزندان میشن، شخصیت اونا رو وقتی له میکنن، ممکنه بچه رو حساب بچگیش تو دلش بریزه، هیچی نگه، خجالت بکشه به باباش چیزی بگه، به مادرش چیزی بگه، اما تو دلش خدایی نکرده اگر ظلم زیادی بهش شد که نفرین بکنه پدر و مادر رو، پدر و مادر میشن آق فرزندان. ما روایات متعدد داریم که یلزم العقوق من الولد، ما یلزمهما للوالدین. همون آق شدنی که برای والدین هست، که والدین آق میکنن، نفرین میکنن فرزندانشو، برعکسش هم هست، فرزندان هم گاهی موقع این چنین میشن که آق میکنن پدر و مادرشون رو. در آخر الزمان کسر العقوق، این اتفاق زیاد میفته، یعنی پیوند بین پدر و مادر و بچه ها سست میشه، احترام دیگه نیست. در آخر الزمان قطع رحم زیاد میشه، پیوند بین فامیل سست میشه. ببین اینا سستی های پیوند هاست که تو روایات ما به عنوان آسیب های آخر الزمان شمرده شده، که اگر ما این روایات رو هم نمیداشتیم داریم با چشم اینا رو میبینیم. اگه ما روایات رو هم نمیداشتیم با چشم داریم میبینیم که متاسفانه طلاق زیاد شده، تو خانواده صمیمیت کم شده، پیوندهای خانوادگی. میانگین مصاحبت افراد خانواده تو کشور ما، میانگین روزانه که افراد خانواده با همدیگه بشینن بگو بخند بکنن، درد و دل بکنن، میدونید چقدره؟ یه رب که با همدیگه بشینن بگو بخند بکنن، حرف بزنن، حرف بشنون، یه رب با همدیگه هستن، با همدیگه هستن. اما هر کی مشغول کار خودشه، هر کی مشغول موبایلشه، مشغول روزنامه خوندنشه، کنار همن، ولی صمیمیت اونچنان که باید باشه کمه. من یه کاریکاتور دیدم توی مجله، این کاریکاتور خیلی گویاست، یه کاریکاتور دیدم که دو تا صندلی پشت به هم دیگه، پشت به هم چسبیده به هم، ولی پشت به هم، زن و شوهر نشستن، هر کدوم یه لپتاپ جلوشه داره چت میکنه، یعنی کنار همن ولی با هم نیستن، کنار همن با هم نیستن. این اتفاقی است که این پیوندها خدای نکرده و صمیمیت ها اگر سست بشه، این مهمترین ضربه به خانواده است و زمینه است که شیطان میتونه خیلی راحت نفوذ پیدا کنه تو یکی از اینا، تو یکی از این بچه‌ها، افراد خانواده. لذا پیوندها رو سعی بکنیم محکم بکنیم. من اجازه میخوام امشب همین مقدار کافی باشه، انشالله بحث رو شب آینده هم زودتر شروع میکنیم، امشب یه مقداری دیر شد، هم زودتر شروع میکنیم انشالله، حتی الامکان دیگه همون 8 دور و بر 8 دیگه شروع میکنیم و انشالله که بتونیم زودتر هم تمام بکنیم. خانواده امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها صمیمی ترین خانواده بودن، فقیرانه زندگی میکردن اما خوش بودن، صمیمی بودن با هم، رفیق بودن با هم دیگه. بله، فقیرانه زندگی میکردن. سلمان وقتی چشمش افتاد به چادر حضرت زهرا که 10-11 تا وصله داشت، ده 11 تا وصله داشت، صورتشو گرفت رفت یه گوشه نشست که صدای هق هق گریهش رو کسی نشنوه. چون سلمان تو ایران بود، کسراها و پادشاهان ایران رو دیده بود که دخترانشون تو چه ناز و نعمتی دارن بزرگ میشن. حالا دختر پیغمبر، اول شخص عالم وجود، چادرش اینجوری وصله دار هست. فقیران زندگی میکردن، گاهی موقع یکی دو روز تو خونه چیزی نداشتن. امیرالمومنین یه مرتبه حالا تو باغ خودش یا تو مسافرت هرچی که بود، بعد از یکی دو روز وقتی اومد خونه گفت خانم چیزی داریم برای خوردن؟ از زهرا سلام الله علیها فرمود که آقا چیزی برای خوردن نداریم، من اون سهمیه غذای خودم رو هم به بچه ها دادم، خودم دو روز هیچی نخوردم. امیرالمومنین علیه السلام خیلی دلش سوخت که دختر پیغمبر تو خونش هیچی هم نمیگه. گفت خانم برای چی به من نمیگی؟ برای چی به من نمیگی؟ که از زهرا سلام الله علیها فرمود انی لاستحی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. من خجالت میکشم از خدام که یه چیزی ازت بخوام که نتونی انجام بدی، یه چیزی ازت بخوام، یه توقعی داشته باشم که نتونی انجام بدی. گرسنه بودن، گاهی موقع ها اینجوری زندگی میکردن، ولی در این حال با هم دیگه خوش بودن، رفیق بودن. تو این خونه هایی که صمیمیت و رفاقت هست، تو این خونه ها نور تا عرش خدا بالا میره. در روایات هست که خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا، خونه شون سقف و بیوتهم عرش الرحمن، سقف نداشت. سقف نداشت، نه از این سقفا که یعنی بارون بیاد توش، نه، یعنی حد نداشت، یعنی این نور سقف و بیوتهم عرش الرحمن، نوری که از این خونه ساطع میشد تا عرش پروردگار میرفت. این خونه ها هستن که فی بیوتن اذن الله ان ترفع، این خونه ها رو اجازه داده خدا که برن بالا. این خونه ها ذکر میره بالا، نور میره بالا. این خونه ها ملائکه دائم دعاشون میکنن، فوج فوج، فوجون ینزل و فوجون یسعد. تو خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا فوج فوج ملائکه بالا پایین میرفتن، خونه های رحمت، خونه های نور. اما خب این خونه ها دیگه بعد از پیغمبر، خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین بعد از پیغمبر خیلی تاریک شد، خیلی غریب شدن. اون 95 روز یا 75 روز بعد از پیغمبر دیگه جوری شد که حضرت زهرا و امیرالمومنین حتی تو کوچه ها اگر امیرالمومنین میرفت صورتشون رو برمیگردوندن به امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین که همشون رو نماز خون کرده بود، امیرالمومنین که دین رو حفظ کرده بود براشون، صورتشون رو برمیگردوند. گاهی موقع در خونه رو وقتی میدیدن حضرت زهرا و امیرالمومنین اومدن دم در، در خونه رو باز نمیکرد، در خونه رو باز نمیکرد. اونایی هم که حالا باز میکردن، وقتی امیرالمومنین میگفت مگه پیغمبر تو قدیر پیمان نگرفت برای من که بعد از خودش من جانشینش باشم، گفتن آقا دیر اومدی دیگه، ما با کسی دیگه بیعت کردیم دیگه، شما دیر اومدی، درم میبستن، درم میبستن. من اون چیزی که تو سیره ائمه دیدم، شاید خودتونم حتما شنیدید، به هر حال شما تو روزه ها و تو پای منبر ها بودید، اهل بیت چه در زمان حیات پیغمبر چه بعد از رحلت پیغمبر، هر جا بلای بسیار سنگین براشون پیش می اومد پناه به پیغمبر می بردن. پیغمبر الکهف الحسین، پیغمبر تکیگاهی بود. امیرالمومنین میفرماید تو جنگ ها هر موقع کل مشتد الحرب التجأنا برسول الله، پناه میبردیم به پیغمبر. و کان اقرب الناس الی العدو، از همه جلوتر به دشمن پیغمبر بود، از همه جلوتر بود، پناه به پیغمبر میبردیم. هم در زمان حیات پیغمبر تو شدت ها و بلاها پناه میبردن، هم بعد از رحلت پیغمبر تو بلاهای سنگین پناه به پیغمبر میبردن. من سه جا رو تو نقل های تاریخ دیدم، همین رو عرض میکنم ذکر مصیبت من. اولین جایی که اهل بیت پناه بردن به پیغمبر تو بلای سنگین، وقتی بود که دختر پیغمبر بین در و دیوار گیر کرده بود، اولین جای اینجا بود، تو فشاری قرار گرفت این بزرگوار. الله اکبر، من نمیدونم با چه الفاظی بگم جسارت نشه. توی نقلی خود خانم حضرت زهرا میگه، میگه من وقتی که این نامردا اومده بودن در و هل میدادن و بعد آتیش گذاشتن زیر در که دیگه بسوزه این در، این در رو نگه داشته بودم که لگد می زدن و می خواستن باز بکنن، سرم رو خم کرده بودم پایین که فشار، خب برای اینکه زنی که حامل است برای اینکه فشار به بچه نیاد سرش رو میاره پایین. میگه حرم آتیش از زیر در صورتم رو میسوزون. تا یه جایی مقاومت کرد و دیگه دستشو برداشت، دیگه نتونست نگه داره، رفت پشت در که کسی او رو نبینه، که نامحرم چشمش به او نیفت، رفت پشت در. شما تصور کنید درهای کوچیک 40 تا نامرد بخوان یه مرتبه بریزن تو، 40 تا نامرد بخوان بریزن تو، که بعضی هاشون هم تعمدن لگد بیزدن، میدونستن حضرت زهرا پشت در هستی. خانم حضرت زهرا تمام درد رو تحمل کرد، امیر المومنین رو صدا نزد، علی نباید بیاد دم در، این همونیست که دشمن بخواد که باهاش درگیر بشن، صدا نزد، فقط اون آخر پناه به پیغمبر برد. یا رسول الله اها کزا یفعل به حبیبتک و ابنتک، با یه دخترت باید اینجوری رفتار بکنن. بعد افتاد و گفت یا فزت و خزینی فز به دادن برس، از حال دیگه رفت. این اولین جا بود. دومین جایی که اهل بیت تو بلا پناه بردن به پیغمبر جایی بود که در دل شب امیرالمومنین یه بدن پوست و استخوانی رو برداشت بخواست تو قبر بکسن. زهرای عطر به قدری لاغر شده بود، به قدری لاغر شده بود، تعبیر روایت اینه که کانت کل خیال، یه سایه ای از زهرا بیشتر نمونده بود، یه شبهی از زهرا بیشتر نمود. حسن امیر بسی یه بچه بغلش کرد خودش تنهایی و گذاشتش تو قبر. وقتی روی قبر رو پوشان، توی نقلی داره که امیرالمومنین وقتی روی قبر رو پوشان صورت چه گذاشت روی قبر، یعنی انگار افتاد روی قبر. بعد بلند شد به کی دردش رو بگه، بچه هاش که کوچیکن، دیگران که درد امیرالمومنین رو نمیتونن تحمل بکنن. رو کرد به سمت پیغمبر، پناه برد به او، السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازله فی جوارک، سلام من و دخترت که هم نشینت شد بر تو باد. جملاتی گفت عجیب که حالا باشه یه وقت دیگری. این دومین جا بود. اما سومین جایی که اهل بیت پناه بردن به پیغمبر تو کربلا بود. دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا بالای تل زینبیه، وای رفتید دیگه کنار باب القبله تل زینبیه رو، بالا تل زینبیه وایساده بود، میدید برادرش تو خون خودش داره میغلط، از این پهلو به اون پهلو، تیرهای متعدد سید الشهدا، نیزه به گلوش خورده بود. وجود نازنین و مقدس حضرت زینب این صحنه سنگین رو داشت میدید، دید یه مرتبه شمر با خنجر کشیده وارد گودال قتلگاه شد، دیگه کاری از دستش بر نمی اومد، دست رو سرش گذاشت، به پیغمبر پناه برد، گفت یا رسول الله الیک المشتکا، گلمو به شما میگم، هازا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. این شعرهای جودی خراسانی رو همتون دارید، گاهی موقع بعضی از مده ها خیلی سوزناک این شعرهای جودی رو میگن. آنگه بریدم من از حسین دل، کامد به مقتل شمر سیه دل، او می دوید و من می دویدم، او سوی مقتل من رو به قاتل، او می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل، او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کین من از حسین دل، او می برید و من می بریدم، او از حسین سر من از حسین دل. خدایا به آبروی دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا، به آبروی حضرت زهرا، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی حضرت زهرا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. این دستهایی که حاجتمندن خدایا در خونت بلند شده، به آبروی حضرت زهرا ناامید بر مگردان. به حق مریضه خونه امیرالمومنین مرضای اسلام منظوری این شفای عاجل کرم بفرما. رهبر بزرگوارمون خدمتگزاران دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت.